السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل فرج و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ایام فاطمیه نزدیک میشه و حزن مادرمون که یه حزن عمیقی است در شیعه که راهگشای بسیار عظیمی است در توسلات ما به اهل بیت نزدیک میشه و ایامی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در این ایام گذروندن جزء سخت ترین ایامی بود که میدید مردم چجور به دستاوردهای پدرش پشت کردن و دستاورد نبوت رو کنار گذاشتن و رو آوردن دوباره به دنیا و این قصه عظیم زهرا سلام الله علیها بود. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم و امید داریم که حضرت شفیعه ما در روز قیامت باشد، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. دوست داریم که دولت مهدوی محقق شود و ما اون روز رو ببینیم. تمام نیازمون این است که حاکمیت توحید رو با مقام ولایت در دنیا، استقرار توحید رو بیابیم. این حقیقت رو تو تمام تار و پود وجودمون احساس کنیم و اون همه کمالی رو که به انسانها وعده دادند محقق شدهش رو بیابیم. هر چقدر آرزو داریم، اشتیاق داریم که در اون دولت باشیم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بحثی که در مورد طلبه تراز انقلاب اسلامی در این جلسات گذشته داشتیم این بود که ما دنبال یک حلقه مفقوده‌ای بودیم که چی شد که ما با اشتیاق میاییم اما اون انگیزه لازم در بقا برای ما نمیماند، چه کنیم که اون انگیزه به جای این که روز به روز کم رنگ تر بشه پر رنگ تر بشه، روز به روز برای ما افق طلبگی و حقیقت طلبگی مطلوب تر بشه و اشتیاق ما بیشتر بشود. بیان رو در این دو جلسه آخر به اینجا رساندیم که اون نیاز و ادراک نیازی که پایه این حرکت است باید درست شکل بگیره. هر چقدر این نیاز و ادراک نیاز بهتر و شدیدتر شکل بگیرد، سرعت حرکت انسان و طلب انسان بیشتر می شود. بیداری انسان و اشتیاق انسان تابع ادراک نیاز انسان است. اگر این مربوط به همه است، به طلبه ها اختصاص ندارد، اما طلبگی اختصاصش به این است که اصلا با این ادراک نیاز حرکت کرده بود، آمد برید از خیلی چیزها و این رو انتخاب کرد. این ادراک نیاز ویژه‌ای بود که طلبه رو به اینجا کشوند و الا در شهر خودش بود، رشته های دیگری رو میتونست بره، کارهای دیگری رو میتونست بکنه، شاید براش مهیاتر هم بود کارهای دیگه. اما این که این کار رو انتخاب کرد مال این بود که یک نیازی رو، سلام علیکم رحمت الله، یک نیازی رو ادراک کرده بود که اون نیاز رو کشون به اینجا. اما چرا این نیاز در بقا نمیماند؟ عرض کردیم که تمام هستی انسان، بلکه همه هستی عالم بر اساس نیاز اصلا چیده شده. یعنی هیچ جایی از ما سوی الله رو نمیبینیم که نیاز سرتاپای وجودش رو نگرفته باشه. منتها در بین همه هستی که تمام ذاتشون و کمالاتشون عین نیاز به خدای سبحان است، لحظه به لحظه، نه در ابتدای خلقتشون بلکه لحظه به لحظه، که اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب ها، کافیه یک لحظه، یک لحظه عنایت حق از هر موجودی برداشته بشه، چون عین نیازه این فرو می پاشه، چیزی ازش باقی نمیمونه. لذا یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، سلام علیکم ورحمت الله. لحظه به لحظه آسمان و زمین او رو طلب میکنند، لحظه به لحظه خدای سبحان اجابت بعد اجابت برای اینها دارد. یعنی ما خوابم که باشیم، زبان وجود ما تقاضا دارد، هستی رو از خدا بقایش رو میخواد و این طلب اجابت میشود. فکر نکنیم اگر تو خوابیم طلب نداریم، ما تو خوابیم اما بدنمون نفس به نفس که میکشیم، این نفس به نفس هر کدام طلب بعد طلب است، نیاز بعد نیاز است. اگر انسان این ادراک نیاز رو که عرض کردیم، چون انسان در بین همه موجودات خلیفت الله هست، پس نیازش از همه بیشتر است، چون میخواد نیاز همه را ادراک بکند و اونها رو به کمال برساند، خودش باید نیازمندترین موجود عالم باشد تا هر نیازی رابطه با رافع نیاز بود، با خدا بود. پس اگر موجودی میخواد خلیفه خدا باشد، باید نیازش بیشتر از همه باشد تا ارتباطش با خدا بیشتر از همه باشد. هر نیازی رابطه است با خدا، و چون هر نیازی رابطه است با خدا، هر چه نیاز بیشتر، عظمت اون موجود بالاتر. لذا خدای سبحان بالاترین استعداد و بنیه رو به انسان داده، اما اوورده تو دورترین نقطه وجود، گفته از اینجا حرکت کن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اما ثم رددناه اسفل سافلین، در پایین ترین رتبه وجود قرار داده تا از اینجا حرکت کنه، تا با دست پنجه نرکه با تمام نیازها، از نیاز مادی تا نیاز مثالی تا نیاز در حقیقت عقلی تا نیاز در حقیقت فوق عقلی، همه اینها رو انسان احساس بکنه. زیباست که بدونید که خدای سبحان میگه اسماء الهی رو خدا قرار داد، تمام اسماء خودش رو قرار داد، لفاقت الخلق الیها، احتیاج مردم سبب شد که اسماء الهی جلب شود. خیلی زیباست. در اون روایت زیباییست که میفرماید که ان لله اسما غیر متصوت، که اونجا دارد، بعد تو ادامهش میفرماید که اسمایی که از اسماء الهی ظاهر شدند، که اون الله تبارک و تعالاست، این سه اسم، نه الله تبارک و تعالی به عنوان صفتش باشن، نه، سه اسم از اسماء ارکان اسماء ظاهر شدن که بقیه زیر میگه اون الله هست و تبارک و تعالی، که این سه اسم لفاقت الخلق، چون مردم محتاج بودن به اینها، لذا تمام اسماء الهی در کارند تا اجابتهای نیازهای انسان و عالم محقق بشود. خب اگر اینجوریه، اگر ما ارتباط با اسم پیدا نمی کنیم، با اسم از اسماء الهی، اون اسم در کار هست، من نیاز رو ادراک نکردم، نتونستم بهره ببرم. لذا هر اسمی از اسماء الهی عالمی از عوالم وجوده، که تو اونجا ارتباط با اون عالم چگونه مرتبط میشیم، چجوری با اون عالم مرتبط میشیم، با نیاز به اون اسم. لذا هر اسمی رو که دیدید، هر اسمی از اسماء الهی، ببینیم نیاز ما به این اسم چیه. این اسم بدون نیاز ما جعل نشده و قرار داده نشده، بلکه برای رفع نیاز ما قرار شده، اسم الهی ها، اما برای رفع نیاز خلق قرار داده شده، لفاقت الخلق الیها. و اگر اینجوریست پس تحقق و تخلق به اون اسم این است که نیاز اون اسم رو انسان بشناسه. هر چقدر نیاز به اون اسم بیشتر شناخته شود، اون اسم خودش رو به انسان در مقام اجابت اون نیاز بیشتر می نمایاند. خب اگر این نگاه رو انسان بکنه، دیگه بالاتر از اسماء الهی که نداریم در هستی. تمام مخلوقات اگر فرمودند که ملائکه کلهم اجمعون سجده کردن بر انسان، یعنی در راه کمال انسان همه اینها در راه کمال انسان محتاج به انسانن. سجده یعنی غاية الخضوع، یعنی طاعت. تعبیر روایت این است، طاعتن و خدمتن، که اینا در مسیر طاعت انسان و خدمت به انسان و محبت انسان قرار گرفتن. اگر در مسیر طاعت و محبت و خدمت انسان قرار گرفتن، این که بی اجرت نمیشه. اجرتش این است که به تبع انسان و همراه انسان اونها هم به کمال میرسن. پس اونها هم نیاز به انسان دارن. حالا بذارید من یه شعر زیبایی براتون بخونم. این شعرم قشنگ است که یه مثنوی خیلی زیبا بیان کرده. جالبه که اگر شعرشو حالا پیدا بکنم، که میگه همون جوری که تشنه محتاج آبه و مشتاق آبه. ببینید، آب در جو زان این یک مثلا یک شعر دیگه است. آب در جو زان نمیگیرد قرار، زان که آن جو نیست تشنه و آب خار. خیلی زیباست. میگه چرا آب تو جوب قرار نمیگیره؟ فقط میره، عبور میکنه از جوب. چرا؟ چون جوب تشنه آب نیست، آب میاد از توش میره. اما بعد ببینید، بعد اینجا تشنه می نالد که ای آب گوار. تشنه ها، آدم تشنگی رو فر. تشنه می نالد که ای آب گوار. یعنی آب کجایی؟ تشنه است دیگه، دنبال آب دیگه. آب هم نالد که کو آن آب خار. تشنه محتاج آبه، آب هم محتاج این تشنه است. آب با این در حقیقت سرعت و حرکت تو جوب داره حرکت میکنه، تو ابر سیر میکند. میدونید برای چی؟ به دنبال تشنه است. تا یا انسان تشنه رو پیدا کند سیراب کند، یا زمین تشنه رو پیدا کند سیراب کند. خیلی زیباست اگر این رو تو نظام الهی آدم ببینه. که خیلی من هر موقع اینو میبینم، اینم عالم رو خدا چقدر لطیف خلق کرده. تشنه می نالد که ای آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. جذب آب است این آتش در جان ما، ما از آن او و او هم آن ما. همه هستی اینجوریه. اسماء الهی نسبت به انسان مشتاق انسانند. این شعر، حالا این ادامهش هم این است که حکمت حق در قضا و در قدر، گرد کرد ما را عاشقان همدگر. یعنی انسان تشنه عاشق آب شد، آب عاشق چی شد؟ انسان شد. انسان گرسنه عاشق غذا شد، غذا هم چی شد؟ عاشق انسان شد. همه هستی خلقشون عاشق انسانه. منتها ما اگر عاشق نمیشیم به بقیه هستی، مال این است که چیه؟ نیازمون رو به او نفهمیدیم که خدا با او چه نیازی اما رو میخواد برطرف کنه که این عشق دو جانبه بشه. و الا اگر میگه سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی همه هست در تحت تسخیر شما قرار داده شد، آیه قرآن است دیگه، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اگر اینجوریست، باور کنیم کهکشانهای دور هم در مسیر کمال انسانند و محتاج به انسان. اینا حرف نیست، ادعا نیست، اینا لولاک لما خلقت الافلاکه، که نبودی تو خلق نمی کردیم افلاک را. افلاک تشنه انسان کاملند و انسانت سالکند. این همه میدوند تا انسانی در زمین با آرامش بتواند این مسیر رو طی بکند و اونا بگن ما نقش داشتیم در این آرامش که این مسیر رو طی بکند. او وقت میدونید چقدر علت در عالمه تا ما اینجور در حقیقت بنشینیم کنار هم و گفتگو بکنیم تا بتونیم یک نیاز دیگری رو بالاتری رو احساس بکنیم تا این نیاز بالاتر یه حرکت جدیتری رو در وجود ما ایجاد بکند. اما اگر انسان سر سیری گذاشت بر زمین و اون نیاز رو اون آتش رو احساس نکرد، این آب میاد و میره مثل جوبی که از توش عبور میکنه، از ما هم عبور میکنه و ما رو سیراب نمیکنه. اون سیرابی که لا یزمع بعده ابدا، درسته در اون دعای ندبه، که این سیرابی سیرابی ظاهریشه که انسان یه لیوان آب میخوره تشنگی برطرف میشه، اما حقیقت سیر شدن سیراب شدن چی هستش؟ اون سیرابی است که آب در وجود انسان قرار میگیره، لا یزمع بعده ابدا، دیگه بعد از اون تشنه نمیشه، اون آتش رو او برطرف میکنه. این آتش بدن اینجوری سیراب میشه، اون آتش جان با اون در حقیقت ماء معین، ماء معین کیه؟ ولی یه دیگه از این آب گوارای ظاهری انسان باید احساس نیاز به ماء معین رو بکنه که ماء معین میشه ولایت. ولی او وقت از این به اون، یعنی وقتی هر روز داره این آب رو باش طهارت پیدا میکند، اون موقع یاد نیاز به اون طهارت وجودی میفته که اون ماء معین ایجاد میکند اون طهارت رو، یاد اون آتش حقیقی میفته که او در حقیقت ولی او رو سیراب میکند، نه این آب. این آب هم یه مرتبه از ظهور اوست. اگر انسان هر گاه که داره آب رو میخوره همین که میگه سلام الله علیک یا ابا عبدالله که آب رو میچشد، یعنی با این آب یاد آتش امام حسین علیه السلام فقط میفته، یاد اینم میفته. اما حقیقت آب در روایات فرمودن چی ازش؟ اصلا خود ولیست. حقیقت آب، حقیقت آب خود ولایت است. اگر اینجوری شد انسان آب رو که میبیند یاد چی میفته؟ این نیازش گر میگیره، این آتشش تشنه ناکش میکنه که چی؟ ولی کوست کو، چرا من در حقیقت از ولی غایبم؟ چرا نمیبینم؟ این آتش وقت انسان رو را میندازه. حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان همدگر، جمله اجزای جهان زان حکم پیش. زان حکم پیش یعنی در قضای الهی، جمله اجزای جهان زان حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش. همه چیز رو خدا زوج خلق کرده، همه چیز رو خدا زوج خلق کرده. اینا خیلی لطیفه در عالم که اگر عالم اینو ببینه. یه شعر زیبای دیگری هم هستش که اگر حالا اون رو نوشته بودن، اگر پیداش بکنم، که حالا مضمون اون شعر نوشته بودم، نمیدونم کجا گذاشتمش که همراه هم اینم حالا مال این شعرم مال این است که قبل از خلقت انسان ما نبودیم و تقاضامان نبود، در عدم نبودیم و تقاضامان سؤالی نداشتیم، نیازی نداشتیم چون نبودیم. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. یعنی اونجایی که ما توی علم الهی بودیم، نه تو صحنه وجود. تو کجا بودیم؟ تو نظام علم الهی بودی. زبانی برای گفتار نداشتیم که سوال بکنیم که خدایا ما بیاییم. میگه اونجا لطف تو ناگفته ما میشنود. خیلی زیباست که لذت هستی نمودی نیست را، نیست بودی اما لذت هستی نمودی لی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. خیلی زیباست که از اونجا انسان، از همون علم الهی، انسان عاشق خداست تا میاد اینجا. این همون رابطه نیاز است که انسان رو بر اساس نیاز و بیچارگی، که به کی بیچاره ای؟ آدم اگه بیچاره باشه به یه بیچاره بدبختیه، اما اگر بیچاره غنی باشه قناست. بیچاره غنی بوده غناست. اگر آدم بیچاره خدا باشه این غناست. العبودیت و جوهرت و یک گوهریست. کنها الربوبیه، کنهش در حقیقت رسیدن به عبدی. اتعنی حتی اجلو که مثلی، که تو رو مثل خودم یا مثل خودم قرار بدم. یعنی این لذا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این عبودیت همون فقره، این ادراک فقر و رسیدن به این بیچارگی این کمال و غنای انسانه. لذا اولیاء الهی از همه بیچاره تر بودن پیش خدا، نه پیش دیگران. پیش دیگران کل جبل راسخ لا تحرک الاواسف، اما پیش خدا چی بودن؟ انا ازل الازلین، اقل امام سجاده است، اقل الاقلین. پیش خدا هرچی انسان خودش رو هیچ تر ببینه، محتاج تر ببینه، این معلوم میشه معرفت بیشتر ایجاد شده. عظمت ربوبیت، عظمت ربوبیت با ذلت عبودیت نسبتش مستقیمه. هر چقدر ذلت عبودیت شدیدتر باشه معلوم میشه عظمت ربوبیت بیشتر یافته. اون کسی که احساس ذلت عبودیت نمیکنه مولین که عظمت ربوبیت رو نیافته. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. خدای سبحان حدیث قدسی است، کم اطیل النظر و احسن الطلب، چقدر چشم بندازم. حدیث قدسی است از جانب خدای سبحان، شاید خطاب به عیسی سلام الله علیه باشه. یا عیسی کم اطیل النظر، چقدر چشم بندازم. اطیله میگن وقتی دست آدم میذاره بالای چیز تو بتونه افق دورتر رو ببینه، تا این میگن کم اطیل النظر، چقدر چشم بندازم به این مسیری که قرار سالکین به سوی من بیان. کم اطیل النظر و احسن الطلب، طلب کنم آمدن اینها رو، براشون یک در حقیقت وسائل و ابزار و موانعی رو ایجاد کنم که برگردن بیان را بیفتن. و احسن الطلب و القوم لا یرجعون، در حالی که اینا نمیان. کم اطیل النظر و احسن الطلب، این نیاز خلاصه از اون پیک حق است. پیک حق است. حالا این، حالا که امشب به شعر خوندن افتادیم، این شعر حالا دنبالم داره. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. حسن محرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. خیلی زیباست. بر در شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، یعنی کسی که گدایی پیش خدا رو یاد میگیره، بعد میبینه سر هر سفره، این سفره فقط غذا نیست، علم است، ارتباطات با مردم است، موفقیت هاشه، روابط اجتماعی، اینا سفره است، سفره های الهیه دیگه، قرآن کریم است، ارتباط با ولی است، ارتباط، اینا همه سفره است دیگه، اینا همه دعاست، سفره است دیگه، دعا، دعای سفره است، قرآن خودش سفره است. اصلا تعبیر روایت این است، القرآن معدوبت الله، قرآن سفره باز الهی است، القرآن معدوبه است، سفره است. آقای بهجت رحمت الله علیه فرمودن که روایت رو نقل میکردن، ظاهرا روایتش هم بعدن پیدا کردم، حالا آدرسش کجاست، میفرماید که این سفره باز الهی است، از این سفره باز الهی بخوا هر چی که میخوای، برای هر چی که میخوای، ماشئت لماشئت، اون چی که میخوای برای هر چی که میخوای، این تو این سفره هست. ولی ما این نیاز رو احساس میکنیم؟ ما با نیاز سراغ قرآن میریم. انسانی که با نیاز نره سراغ قرآن مثل انسانی که بره سراغ آب تشنه نباشه. تشنه نره سراغ آب، آتش برطرف نمیشه. اگر انسان با تشنگی رفت، یعنی احساس کرد دیوانه است، کمبود داره، میخواد، بیچاره است. اگر اینجور رفت بعد بهش اجابت میشود. دنبال اون شعر میگه: بر در شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم، بر هر خان یعنی سفره، بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. رزق خدا رو میدید، دیگه دیگران رو صاحب رازقیت نمیدید. بر سر هر خان که بنش رفته مهمانی، خدا رو رازق میبینه. نگه پشت کنه به صاحب خانه، اما صاحب خانه حاجب نمیشه برای اینکه خدا رو ببینه. رشته تسبیح اگر بکسه است، معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. که اگه دیگه دیگران یه جذبم نکردن، منو معذور بدار، دیگه من دستم چی بود؟ دست من در ساقی ساقی ساعد ساقی سیمین ساق بود، که مقام ولی است، ولایت الهی است که او داره میبرش دیگه، بقیه دیگه جذبش نمی کنن. خب این مال این است که اگر هر چقدر انسان حال اون گداییش و احتیاجش رو به خدا بیشتر احساس بکند، رابطش با خدا قوی تر میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: احتج الی من شئت فانک اسیره، یا فانت اسیره. به هر کی میخوای محتاج باشی باش، اما بدون اسیر اونی. اگر به مخلوق محتاج شدی احتج الی من شئت، اگر پیش او بردی حاجتت رو، خب ابن نداره ببر، اما چی هستی؟ اسیر او میشی. اما اگر حاجتت رو بردی پیش خدا، اسیر خدا میشه آدم. اسیر خدا شدن بدی یا خوبه؟ اسیر غنیه، کریمه، رؤوفه. دیگه چیه صفتی آدم بگه که نباشه اونجا؟ احتج الی من شئت فانت اسیره، تو اسیر او میشی. یا پیغمبر اکرم دارد که خدایا، تعبیرش خیلی زیباست اونجا، میفرماد خدایا لا تجعل لفاجر علی یدن فیحبه قلبی. خدایا یه کاری نکن که من محتاج بشم به یه فاجری که مجبور بشم حاجتمو برم پیش اون. تا قلبم هم چی میشه وقتی حاجتم رو بردم؟ قلبم هم میره پیش اون، یعنی محبتش میفته تو دلم. پس اگر نیاز میاد، رافع نیاز مال این است که محبت ایجاد کند. رفع نیاز مال این است که ایجاد محبت بکند. هر رفع نیازی ناخواسته محبت ایجاد میکند تو وجود انسان. اگر انسان رفع نیازش رو از وسائل دید، از ابزار دید، از دیگران دید، محبتش به سوی اونها گل میکنه. ببینید چقدر این برهان افول در قرآن زیباست. میگه خلاص وقتی که ستاره ها آمدن بالا، گو هازا ربی، ابراهیم خلیل هازا ربی، تا افول کردن گو اینی لا احب الافلین. آفل یعنی اونی که در همه حال نیست، نمیتونه نیاز منو برطرف کنه. اصلا دوست داشتن انسان مفطوره، تو فطرتشه، تو اینجور خلق شده که دوست داشته باشد که اون نیازش رو برطرف کند. کسی مفتور به اونیست که بهش نیازمنده، تا او در حقیقت دوست داشته باشد او را. اگر این دوست داشتنی که تو، چون انسان نیازمنده، مفتور بر این است که به کسی که نیاز او رو برطرف میکند علاقه پیدا بکند. خب اگر این مفتوره، اگر نیاز رو برد پیش درگاه دیگران و آستانه دیگران، چی میشه؟ محبتش هم میره پیش اونا. لا تجعل فاجر علی یدن فیحبه قلبی. اینجا در حقیقت ابراهیم خلیل گفت ستاره، چون اونا رفت توی در حقیقت کشوری، شهری در اون هجرتی که داشت، رسید دید اینا ستاره پرست و خورشید پرست و ماه پرستن. برای اینکه اینا رو از این در بیاره چیکار کرد؟ یک نگاه فطری زیبا، گفت هزار ربی، مثل که شما میگید هزار ربی، این هزار ربی. رب کیه؟ رب برطرف کننده نیازه دیگه. رب چه از ربابه باشه، ربابه دو تا به، ربابه یعنی صاحب و مالک که این مشهورتره، چه از ربیه باشه که در حقیقت پرورش دهنده و در حقیقت چی؟ اون پروردگار که ما میگیم. و پروردگار یعنی از ربعیه است. اما در حقیقت اگر از ربعیه گرفتیم که اولاتره و بالاتره، یعنی صاحب و مالک، درسته؟ رب یعنی صاحب و مالک، رب یعنی پروردگار. اگر این هازا ربی، این رب منه، یعنی این میتونه صاحب من، اینه حاجات من، این برطرف میکنه، پروردگار من اینه. اما فلما افلا گفت انی لا احب الافلی. اگر اون که میخواد حاجات منو برطرف، گاهی باشه گاهی نباشه، اون وقتی که نیست من حاجاتمو پیش کی ببرم؟ حاجاتمو پیش کی ببرم؟ ببین چقدر خدا زیبا دستگاه خلقتو قرار داده تا انسان با افول هر چیزی که تو اینجا پیش میاد چی بشه؟ منتقل بشه که این نمیتونه حاجت پروردگار این باشد. بد دارد که وقتی قمر در آمد گفت چی؟ این هازا ربی، این دیگه بازق است و نورانی تر است و این در حقیقت عظیمتر و نورش بیشتر. اونم فلما افلا قال انی لا احب الافلین، آفل رو دوست ندارم. تا خورشید در آمد دیگه خورشید دیگه این دیگه حتما این روشنایی این از باز خورشیدم افول داشت. یه کسی بود فرزندش از دنیا رفته بود، خیلی زیبا بود اون حالش که فرزندش از دنیا رفته بود، سر جنازه فرزندش بود، داشت خلاص این نکته رو گفت، گفت فرزندم که از دنیا رفت، من به خدا عرض کردم خدایا، من دائم میگفتم خدایا لا تسعنی فی اهلی، خدایا بدی به من تو اهلم نرسه، یعنی این دائما خیر باشه خوبش از این جهت به من دعا میکردمش. این چطور شد که فرزندم قبل از من مثلا تصادف کرد از دنیا رفت؟ این برام سخت بود. گفت یک دفعه احساس کردم که یک حالی برام پیش آمد، احساس کردم خدای سبحان به من داره اینجور میگه که هر چیزی که تو دنیا از دنیا میره و تمام میشه و در حقیقت محو میشه و نابود میشه و مرگ سراغ او میاد، این تأیید میکند و تأکید میکند که خدا فقط باقی است. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. دیدم وقتی اینو دیدم که میخواد به من نشون بده فقط من باقیم و دل فقط به من ببند، باقی فقط منم. همون انی لا احب الافلینی که اونجا ابراهیم خلیل توی شمس و قمر و ستاره دید، این تو مرگ فرزندش با این خیلی دل خراش ها. اما یه دفعه میگفت خنک شدم، احساس کردم خدا میخواد باقی بودن خودشو به من نشون بده که من باقیم، پیش من بیا. بعد میگفت وقتی داشتم توی قبر میذاشتم، گفتم خدای من کاری ازم نمیاد برای این بکنم، این تو دنیا اگر کاری داشت من همه در حقیقت دلم همه جور این رام رام تا یه کاری براش بکنم اگر حاجتی داشت، الان دست من بسست برای این که. بعد میگفت توی این حالی اتفاق این انتقال برام پیش آمد که مگه تو دنیا حاجات ای رو برطرف میکردی؟ این تازه آمده یه جایی که از همه اسباب قطع شده اونجا و اینجا خدای رحیم رؤوفه. چی بگه آدم از اون خدا؟ اینجا فقط اون خدا در کاره. اگه تو اونجا حاجب بود چیزهای دیگرم میدید، اینجا دیگه فقط ببینه که خدا در کاره. و خدا با کسی که اینجوری باشه، چیز دیگه نبینه اونجا، دلش جای دیگه نتونه بره، اگرم بخواد نتونه بره، فکر میکنید که چجور رفتار میکنه؟ اینجا ما دلمون این همه این ور اون ور میره، در خونه اینو اونو میزنیم، خدا بازم ما رو ول نمیکنه. اونجا که بیچاره میشیم، نیازمون فقط به اوست و بس، میبینیم که فقط به اوست و بس، فکر میکنید اونجا ما رو رها میکنه؟ فکر میکنید اونجا ما رو به دست دیگر رو میگن میخواستی تو دنیا طرف ما بیای حواست؟ نه، این مال ماست که اگه یه کسی بهمون بی‌اعتنایی کرد اونجا بهش بی‌اعتنایی میکنیم. با این نگاه اگر حواسمون باشه که تو دنیا هر چه نیاز پیش میاد اولین جایی که میریم کجا باشه؟ در خونه خدا باشه. نریم این ور اون ور بزنیم وقتی نشد بریم در خونه خدا. بدونیم وقتی یه حاجتی پیش میاد خدا با ما کار داره. آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. خیلی زیباست. آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. رسول ماست. فرستادیمش پیش تو. این پیغام داره برات. اگر این نگاه رو کردیم، حالا بذارید حالا که باز امروز رو خلاصه روایت هم خوندیم و اما خب بیشتر شعر خوندیم، بذارید یه شعر دیگه هم براتون بخونم که اگر پیداش بکنم، اینم خیلی شعر قشنگیه برای بله. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آن یکی الله می گفتی شبی، تا که شیرین گردد از ذکرش لبی. گفت شیطانش خموش ای سخت رو، چند گویی آخری بسیار گو. چقدر در خونه میگی خدا خدا، اگه خدا میخواست اجابتت بکنه خب اجابتت کرده بود دیگه، معلومه نمیخوادت. این همه الله گفتی از اتو، خود یکی الله را لبه کو. می نیامد یک جواب از پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت. معلومه که بعضت خرابه، خدا جوابتو نمیخواد بده، ول کن دیگه. او شکسته دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خضر. خضر یعنی در قد حضرت خضر را در خضر، یعنی در سبززار. گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای. چی شد که دیگه اون راز و نیاز را نداری؟ گفت لبیک هم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. گفت او را که خدا گفتین به من، یعنی حضرت خضر گفت که خدا این رو به من گفت که بیام به تو اینو بگم، که برو با او بگو ای ممتحن، یعنی ابتلا و امتحان، این ابتلا و امتحان تو بوده. نه ای که آن الله تو لبیک ماست. بارک الله، چقدر قشنگ. نه ای که آن الله تو لبیک ماست. خیلی زیباست خود اون الله گفتنت لبیک. مگه هر کسی حق داره بیاد اینجا؟ وقتی کسی قدرت بر الله گفتن پیدا میکنه، دعا کردن پیدا میکنه، این قدرت اجابته. یعنی قبل از این که این قدرت پیدا کنه، خدا اجابت کرده که این قدرت بر الله گفتن پیدا کرده. نه ای که آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. نی تو را در کار من آورده ام، نی که من مشغول ذکرت کرده ام. حیله ها و چارجویی های تو جذب ما بود و گشادان پای تو. یعنی اصلا همین رو بهانه بوده تو بیای اینجا. همه نیاز ها و بیچارگی ها و اون هفته آیه رو خوندم، بلا نبلون نکن بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. همینا رو کردم تو بیای. حیله ها و چارجویی های تو جذب ما بود و گشادان پای تو. پای تو رو باز کرده اینجا. ترس و عشق تو کمند لطف ماست. چون جایی که ترسه، چون جایی که عشق، کمند لطف ماست. یعنی اینو ما شکارت کردیم، گرفتیمت، آوردیمت. کمند میندازن طرفو شکار میکنن، تور شکار ماست، کمند شکار ماست. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. هر یا رب که تو میگی ما نمیدونیم. اگر یک فرزندی به پدر و مادر مهربانش بگه مثلا پدر جا، مادر جا، قند تو دل این پدر و مادر آب میشه که فرزند اینجوری با این احساس بگه. حالا محبت خدای سبحان به بندگانش غیر قابل قیاس از پدر و مادر مهربان. طبق روایات میگن از هزار پدر مهربان بالاتره، از هزار مادر فوق اینه. اگر یه بنده بگه یا رب زیر هر یا رب به تو لبیک هاست، اگر این باور رو کردی تا داریم میگیم یا رب ما مشتاق خداییم یا او مشتاق ماست. وقتی که اون نبی الهی رو خدا نفرین میخواست بکنن اون نبی به قومش، گفت یه بالاخره کوزه هایی رو بساز اونجا، بعد یا گفت اون درو چیز کن اون گندم ها، دو تا هر دو آمده اون گندم ها رو بکار، گندم ها رسیده، هنوز به وقت رسیدنش نرسیده بوده که بهش گفت برو اینا رو بچین. آخه اینا نرسیدن حروم میشن. کوزه ها رو ساخته گفت بشکن. گفت آخه اینا رو ایدم. گفت تو یه کوزه ساختی میگی بشکن، میگی نمیشه. یه گندم نرسیده میگی حیف درشت درشت کنم. اینا بندگان منه، اینا رو من دوست دارم، خلقشون کردم. اگر این باور تو این روایت که بر ما آمده، نه ای که آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست، نه ای تو را من در کار من آورده ام، نه ای که من مشغول ذکرت کرده ام، حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشادان پای تو، ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک ماست، یا لبیک هاست هر دواره چه، زیر هر یا رب تو لبیک ماست، جان جاهل زین دعا جز دور نیست. اینجوری نیست که هر کسی بتونه بگه یا رب. خیلی از اوقات آدم براش حاجتی هم پیش میاد ولی اصلا یادش نمیفته اول بره در خونه خدا، میگه میرم اینو پیش مشتسم، اینو به اون رو میزنم که مثلا به اون میتونه حل، اون پارتی بشه، میرم اینو با این فلان کار خلاصه درستش میکنم، فردا این رو میرم اینجوری حلش میکنم. جان جاهل زین دعا جز دور نیست. مگه هر کسی میتونه اینجا بیاد؟ زان که یا رب گفتنش دستور نیست، بر دهان و بر لبش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. بر دهان و بر لبش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. حالا ادامه داره این درد آمد دیگه، من چند تاشو رد کردم. درد آمد بهتر از ملک داد، یعنی هی فالو گذار که خوندی بذارین دو سه خطش هم بخونیم دیگه. داد مر فرعون را صد ملک و مال، خدا داد بهش ملک و مال داد، دیدید که در روایت هم آمده، تا بکردو دعوی عز و جلال، تو گم انا ربکم الاعلا، در همه عمرش ندیدو درد سر، هیچ سردردی حتی تو عمرش پیدا نکرد، روایت داره که به سردردم مبتلا نشد فرعون، خیلی عجیبه ها، در همه عمرش ندید و درد سر، تا ننالد سوی حقان بدگوهر. حالا این جهانبینی آدم رو عوض میکنه ها. اگر تو این انقلاب ما این همه مشکلات پیش میاد، مال چیه؟ بده یا خوبه؟ حالا اینا با یه نگاه دیگه، مال این است که جامعه به سوی خدا حرکت بکند، حرکت جمعی به سوی خدا شکل بگیرد. اگر سیل میاد، مال این است که مردم، نمیگیم خدا داره جریمه میکنه ها، نه، خدا گاهی داره چیکار میکنه؟ بالاتر میبره، میخواد از این بیاد بالاتر، گاهی برای جریمه است، گاهی نه، میخواد بالاتر ببره، میگه این رتبه خوب بود اما بیای بالاتر، توجه بیشتر، بالاتر آمدن. داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش درد و رنج و آن دهان، نه دردی بهش داد، نه رنجی بهش داد، نه دهانی که به طرف خدا راز و نیاز بکند. درد آمد بهتر از ملک جهان. تو این نگاه حالا ببینید، پس گاهی بی دردی چیه؟ نمیگیم طلب درد کنیم، اگه کسی طلب درد کنه پیش خدا، یعنی خدایا بده من صبر میکنم، نه، اینجا خلاصه طلب درد کردن گردن کشیست پیش خدا. اما اگر درد آمد چه کنی؟ درد آمد اول در خونه خدا بری. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی تو خدا را در نهان، زان که درد و رنج و بار آن دهان شد نصیب دوستانش در جهان. یعنی درد که آمد البلاء للولا، البلاء للولا. یکی آمد پیش امیرالمومنین عرض کرد آقا من خیلی دوستت دارم. گفت راست میگی، اما فتخذ للفقر جلبابا یا للبلاء جلبابا، حواست باشه که آماجه چی قرار میگیری؟ بلایا قرار میگیری، چون میخوان ببرنت مثل یک در حقیقت تکه مسی که هی بکوبن تا این پهن بشه ظرفیت پیدا بکنن. فتخذ للبلاء جلبابا، جلباب چیه؟ چادری که از فرق سر تا نوک پا رو میپوشونه میگن جلباب. فتخذ للبلاء جلبابا که البلاء للولا ثم الامثل فالامثل. اما کسی نگه خدایا بده بلا. لذا آمدن بلایا ابتلا با اجتبا و استفای الهی همراه همیشه. از ابتلا ابراهیم ربهو بکلماتن فاتمهن، تمامشون کرد. بعد میفهم خواندن بی درد از افسردگی است. آدم دعا میخونه اما دردی نداره تو دعاش. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. چقدر زیباست. این دلبرده شده، میبینه محتاجه، با تمام وجود میگه خدایا بده، میخوام، محتاج تو هم. این دلبرده است. اما خواندن بی درد یعنی آدم دعا که میخونه میبینه ذهنش این ور میره اون ور میره، حالا دلش هم میخواد تو دعا باشه، یه جام یه اشکش میاد، اما همین چی هستش؟ خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. خب اینم خلاصه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم داخرين. اگر کسی ادعونی استجب لكم، دعا کنید تا اجابت بشود. درسته؟ اذا سالك عبادي عني، اگر سوال کردن، اگر سوال نکردن چی؟ سوال نکردن چی؟ خدا بدون سوالم میده به انسان، اما انسان نمیگیره چون احتیاج نمیبینه. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اگر در حقیقت انسان سوال داشت، وقت این سوال فقط ابتلاعات دنیایی نیستش که، ما بی نهایت نیاز داریم، بی نهایت نیاز داریم و این نیازها هم ضروری وجود انسان است که باید برسه به اونجا. اما انسان تو حاجات مادیش مونده همینقدر، غیر از این رو ادراک نمی کند. و الا اگر حاجت درست اجابت بشه برای انسان، رابطش درست برقرار بشه، هر حاجتی انسان رو به حاجت بالاتر می کشاند. اگر یه جا دیدید حاجتی پیدا شد، رفع حاجت شد، خیالتون راحت شد، معلوم میشه چی شده؟ سرتون رو شیره مالیدن. اون حاجت مالید، حاجت خواستنه از خدا چی نبوده؟ درست نشده، درست نبوده. اون حاجت خواستن، حاجت خواستن از خدا انسان رو به جایی میرسونه که وقتی اجابت میشه، اثر اجابت این است که ظرفیت انسان پهن‌تر میشه، حاجت بالاتر میخواد، حالا چشمش بازتر میشه، میبینه این وسیله بود برای که به او برسه. اصلا اگر متوقف شد تو این، معلوم میشه که چی شده؟ بد خواسته، بد خواسته، درست نخواسته، همینو فقط خواسته بوده. لذا به ما میگن حواستون باشه، اینایی که بهتون میدن اینا نخود کشمش راه ها. حقیقت خواستن اون آن الله تلبی که ماسته، اون رابطه است. اینها چیه؟ اینها نخود کشمشش که ما بمانیم. اگه دادند و موندیم، معلوم شده که بچه بودیم گول خوردیم، بچه بودیم گول خوردیم. و الا اینو دادن تا بگه خدایا این واسطه شد. امام صادق علیه السلام فرمود حاجت منو به درگاه الهی میکشوند، وقتی میرفتم دعا میکردم نسیت الحاجه، حاجت رو فراموش میکردم که چی بود. یعنی حاجت منو تو رابطه ای میبرد که حاجت رو فراموش میکردم، نسیت الحاجه، اون حاجت منو کشوند برد. اما وقتی رفتم اونجا چی شدش؟ اینقدر اون رابطه عظیم بود. این مرحوم ابن فهد علی در این کتاب عدت و دعای نقل میکند، میگه یک کسی بود، این تمثیل زیباییه، میگه کسی بود میرفت دیدن مثلا اون پادشاه زمان، مردم میدونستن پادشاه اینو دوست داره. وقتی این میره، منتها وقتی که میرفت اینقدر غرق گفتگوی با هم میشدن که در حقیقت دیگه اون چیزایی که مردم میسپردن که اینو رفتی اینم از جانب ما بگو، اونم میگه اینو از جانب ما بگو، این یادش دیگه اونجا نمیموند. اینا اینقدر اون مجلسشون انس بود دیگه اینا یادش نمیموند. حاجتاشونو مینوشتن تو نامه میذاشتن تو جیب این. بعد این وقتی میرفت اون مجلس اونس تشکیل میشد، این ابن فهد هلی در کتاب شریف کتاب عدت الدائی هم عربیش زیباست هم فارسیش که به دو سه ترجمه شده، آداب بندگی به درگاه، آداب نیاز به درگاه بی نیاز، یا آداب بندگی چند ترجمه شده. حتما دوستان این رو از کتابهای در حقیقت خواندنی نه یه بار، داشتنی و خواندنی و چند بار خواندنی. میگه این میرفت پیش این پادشاه، اینا با هم این مجلس اون. بعد اون آخر سر که میخواست بیاد بیرون، پادشاه میدانست که این چی میخواد. این پادشاه کنایه از خدای سبحانه است که انسان بار پیدا میکند درگاه الهی، بعد یادش میره که چیا میخواسته، چیا بهش گفته اینا رو. ولی خدای سبحانه حواسش به اینا هم هست، اونا رو هم چیکار میکنه؟ میگفت جیبا اینا چیزایی که بوده رو در بیارن، اجابت میکردن، نتیجه رو میزنن جوریش. این برمیگشت، برمیگشت میگفت میگفتن ای چیکار کردی؟ دست میکرد تو جیباش، میگفت همه حاجتهای اینا چی شده؟ دستوراش آمده اجابت شده. اینا زیباست، لطیف بیانش. یک اونجا باز یه نقلی میکنه دیگه، میگم تمام کنم، میگه که یکی از عباد بنی اسرائیل 70 سال عبادت حق کرده بود. 70 سال ما اگه یه نماز شب بخونیم، توقع این از فردا این نورانیت صورتمون آنچنان تلعلو داشته باشه، چشم همه رو بزن نتونن مستقیم تو چشم ما صورت ما نگاه بکنن، همه یه حالت بخواد چشم ما بیفته پایین، خضوع و خشوع ایجاد شه. ملائک هم که صف میکشن از اینجا که میخواد آقا بره بیاد، کفشام که باید جفت شده باشه، همه خلاصه دیگه نماز شب خونده دیگه. 70 سال عبادت حق کرده بود، 70 سال. یه حاجت پیش آمد از خدا، خواست که براش بعد 70 سال عبادت که یه چیزی خدا بخواد. مثلا ما دعای جوشن کبیر رو میخونی، توش خواستن نداره، همش ارتباطه، اسماء الهیست، درسته؟ حالا درست تو آخر هر فرازی میگیم در قجر نامن ناری اومد، این اما رو در قد از آتش در امان نگه دار، اما اصل دعا مینه توش مثلا همش. بعد 70 سال که این حاجت رو خواست اجابت نشد، ما باشیم چی میگیم؟ 70 سال عبادت کرده باشیم، عبادت ها نه نمازمون رو خونده باشیم که عبادت نید. محض عبادت بود، برگشت به نفسش خطاب کرد که ای نفس، تو همون کتاب عدت و دایی، اینم با خودت چه کردی که لایق نبودی یک حاجتت بعد از 70 سال عبادت اجابت شه؟ با خودت چه کردی تو؟ خودشو تخته کرد، چون میتونست خدا که بخل نداره، خودشو تخته کرد. بعد خطاب شد، برید به اون بگید که این لحظه تو از 70 سال عبادتت برتر بود، اصلا همه اون عباداتی که کردی این لحظه معلوم شد قبوله، امتحان بود. دیدید که یه سال آدم درس میخونه آخر سال امتحان میگیره، اون لحظه امتحان نشون میده که این یه سال درس درست خونده یا نه. این امتحانش بود بعد 70 سال، منتها یه ترم دو ترم نبود، 70 سال عبادت، یه امتحان پیش آمد واسش. امتحانش چی بود؟ اجابت حاجت نشد. میگه اجابت حاجت که نشد چی شد؟ بهش گفتن چی؟ گفتن این لحظه قبولی همه اعمال تو بود، این لحظه از همه 70 سال عبادتت برتر بود. خیلی امتحان سختی ها، ولی خیلی اینجا برمیگردن، خیلی ها برمیگردن. خدا چرا ما؟ این مشکل چرا بر من؟ من که در خونه تو بودم، چرا بر من؟ لذا آقای بهجت خدا رحمتش کنه، ایشون فهمید یه طلبه بود، رفته بود حرم حضرت عباس، حرم امام حسین، دائم میخواست یه چیزی رو، میخواست 3 سال بود یه حاجتی رو میخواست، اجابت نمیشد. میاد حرم حضرت عباس علیه السلام نشسته بود، دید یه عربی آمد، این زریر رو گرفت، تکون 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 قایم، اونام یه به اصطلاح از این عربای بدوی اومد، خیلی با مثلا همچین بی ادبی مثلا به نهاز ما که این اینجوری خلاصه با بلند بلند گفتن و خلاصه چی کردن و حتی تهدید کردن حضرت عباس که اگر ندی دیگه نمیام و این خلاصه اینجوری. بعدم همونجا حاجتش اجابت شد، گرفت و دیدم اجابت شد، گرفت و رفت. منم دیدم خب این سه سال من دارم میام اینجا هیچ خبری نیست. اونم خلاص اومد در جا گرفت و رفت. پشدم خداحافظی کردم، گفتم حالا که همچینه آی بهجت نرم که منم پس خداحافظی میکنم. الحرم از عباس خداحافظی کردم، از حضرت امام حسین علیه السلام خداحافظی کردم، مدام نجف از حرم امیرالمومنین علیه السلام خداحافظی کنم که من دیگه نمیام دیگه. وقتی نمیخواد مثل همین واقعی که تو این شعر گفته بود، گفتم اومدم از کفشداری بیام بیرون، اون کفشدار گفتش که سه بار خادم استابولحسن اومده، استابولحسن رو فرستاده که تو بیا در حقیقت خونه ما کارت داریم. گفتم من از اربابشون خداحافظی کردم برم خونه استابولحسن، نمیرم اونجا هم نمیرم. کفشو گرفتم اومدم بپوشم، خادم استابولحسن دوباره رسید گفت آقا شما رو کار ده. دیگه روم نشد نرم. گفتم حالا دیگه میرم یه جواب اونجا میدم و میرم خونمو. رفتم خونه استابولحسن، اینا رو از دایت البهجت میفرمودا، حالا شاید هم جایی هم ثبت شده، اینا ما شنیدیم شاید جایی هم ثبت شده باشه. گفت وقتی نشستم استابولحسن گفت تو سه تا حاجت میخواستی، یه زن میخواستی، دختر فلانی رو، امروز عصری من میرم خواستگاری برات یا میفرستم برات خواستگاری بهت میدم. این از یه حج میخواستی، اینم پول حجت، امسال به صلاح برو، حالا دیگه مثل حالا نبو ثبت نام کنی ببینی کی نوبتت میشه دیگه، اینم پول حجت برو حج. یه خونه میخواستی، اونم خونه فلانی، حوالش برو اونم خونه. اما اونا رو اونجوری تربیت کردن که باید بهشون بدن و برن، و اگر نه، اگر ندن نمیمونن. اما شما رو یه چیزی بهتون دادن که اساس این نیاز اون بودن تو این درگاه براتون کماله، نگرفتن اینا. دیگه این کارو نکن، یه تشرم دیگه این کارو نکن. گاهی با آدم میدن چون ما حولیم، چون ظرفیتمون کمه، چون اگر ندن ممکنه بریم، پس اگر دادن آدم خجالت بکشه. خدایا دادی یعنی که من ظرفیت بیش از این نداشتم. اگر ندادند گله نکنی، بیا خدایا معلومه تو من رو مقرب، من میخوام بازم. گفتی اصرار کن، الهاه داشته باش در دعا، الهاه در دعا، علیه اوف دعا، الهاه داشته باش در دعا. پس ببینید چی کردن با ما، چجوری در حقیقت این نیاز یه بابی رو باز کرده که دیگه حالا میخواد تو این نیاز همه چی توش هست، همه چی توش هست، خدا توشه، رابطه با خداست نیاز. اون وقت ادعیه، ادعیه که در دعاهایی که آمده، بیدار کردن اون حس نیازی است که انسان یه نیازهایی داره نمیشناسه. وقت ببینید دعای کمیل میشه اون اساس نیاز انسان. دعای ابو حمزه، دعای سماد، دعای ندبه، دعای در حقیقت جوشن، دعای صباح، دعاهای مختلفی که دعای توسل، اینا ببینید همه میشن چی؟ میشن اون اساس رابطه که یه چیزهایی که ما عقلمون نمیرسیده که بخوایم، اینا اومدن برای ما باز کردن. انشالله خدای سبحان باب نیازش رو برای ما، باب بیداری، باب طلب، باب ارتباط، باب هوشیاری، باب رفع غفلت، باب در حقیقت ولایت، اینها قرار بده برامون. و از این که قانع بشیم به یه چیزای ساده ما رو حفظ بکنه، هر دری رو برامون اجابت میکنه، یه در بزرگتری باز بشه برامون، نیاز والاتری. ما رو از نیاز به خودش خدا محروم نکنه و غافل نکنه. نیازمون روز به روز به خدا بیشتر بشه، هستا ادراکش کنیم، ادراک کنیم که بیشتر هستش. حالا انشالله تا تشریف آوردن جناب آقای محمدپور عزیز تشریف میارن، انشالله توسل داشته باشیم که این باب نیازمون رو با این توسل مهر بکنیم، امضا بکنیم، و خود این باب توسل هم یه باب نیازه. تا تشریف میارن ایشون یه صلوات بلندی بفرستیم.